سلام از من خدمت شما استاد. از اینکه وقت خودت رو در اختیار ما قرار دادید خیلی تشکر میکنم. مصاحبه که داره انجام میشه توسط وبلاگ طب اسلامی هستش به صورت اختصاصی. سوالاتی که در خدمتتون هستیم سعی میکنیم که از همه طیف‌های فکری و از همه مسائل مربوط به حوزه طب اسلامی سوالات کلی داشته باشیم. خدمت سوال اول ما این هست که معمولاً افرادی که با طب اسلامی آشنایی ندارن اولین سوالی که در ذهنشون ایجاد میشه در برخورد با واژه طب اسلامی این هستش که اساساً علم طب اسلامی و غیر اسلامی داره که شما ادعای طب اسلامی میکنید. توضیح شما در این مورد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی طب به معنای طب سنتی مثل که دانیان طب سنتی در دنیا رایج هست که بخش عمده‌اش هم در منطقه فرات بزرگ ایران و در ایران تبلور پیدا کرده ریشه آسمانی داره. اگر بخواییم به تفکیک صحبت بکنیم کدامی ریشه آسمانیشون بیشتر از کدامش کمتر، از بین حدود 34 مکتبی که سازمان بهداشت جهانی معرفی کرده تحت عنوان مکاتب طب سنتی دنیا، طب ایرانی، طب چینی، طب هندی که در قالب آموزه‌های وداها آموزش داده میشه و اونجا اختصاصا آیل گرفته میشه، اینها با اشتراکات خیلی زیادی به هم نزدیکن و با مبانی طبیعت سازگاری دارن و ریشه آسمانیشون کاملا آشکاره. وجود اختلافاتشون بر حسب موقعیت‌های جغرافیایی و گرایش‌های خاصی که حکمای منطقه داشتن و شرایط آب و هوایی سری گرایشات خاص فنی پیدا کردن، ولی همه دارن یک مبانی مشترک، تبانی مشترک و فلسفه مشترک هستن. و وقتی که پیش میریم تو طب قومی هم پیش میریم، طب سرخپوستان آمریکایی، طب تبتی ها و اطلاعاتی که در دنیا پیرامون گیاهان و نقطه شناسی ها وجود داره، اطلاعاتی که در آفریقا پیرامون گیاه شناسی ها وجود داره، اینا همه یه ریشه آسمانی داره. ریشه آسمانی به معنی این که پیامبران در طول تاریخی سلسله اطلاعات ورایی رو در اختیار بشر قرار دادن، بشر به همین ترتیب اومده به تدریج همون اطلاعات رو کامل کرده و در مقاطع گوناگونی توسط حکما به هم پیوند داده شده، در قالب یک کتاب سامان پیدا کرده. از این جهت طب سنتی رو به معنای طب آسمانی میشه بعد گفت طب اسلامی. طب اسلامی نه به معنای طبی که تمامی اون اندیشه های رسول اکرم است، نه، به معنای این که از به معنای اهل اسلام و تسلیم، به معنای طبی پیامبران. حالا این اندیشه رو وقتی که محک میزنیم با اطلاعاتی که از طریق ائمه میگیریم، از طریق رسول اکرم میگیریم، میگیم بسیاری وجوه اشتراک خیلی زیادی داره، بالای 90% 95% اشتراکات مفهومی مبنایی در اینها به چشم میخوره. منتها به مرور حالا اگر بخواییم همین رو بگیم که طبی که ریشه آسمانی بارش فرض میکنیم بر اساس اطلاعات تاریخ مستند، حالا همین محتواش رو محک بزنیم با کل اندیشه ها و تاریخی که ما از اسلام داریم، آیا مصداق کلی داره؟ نه، سری نقص هایی درش وجود داره. یه سری مفاهیم بسیار مهم و اساسی هست که در اینجا تعریف نشده. در تعریف انسان سری نقص هایی وجود داره، در تعریف حیات یه سری نقص هایی وجود داره، در تعریف بیماری سری نقص هایی وجود داره، در تعریف درمانی سری نقص هایی وجود داره که اون نقص ها رو میتونیم از طریق اطلاعاتی که از منابع دینی به دست میاریم تکمیل بکنیم. اگر تکمیل شد این میشود طب اسلامی. الان تکمیل نشده اینها در اختیار جامعه طبی ما هست که تحت عنوان طب سنتی ایران یا ITM تدریس میشه. یه عده ای حرفشون هستش که ما نمیتوانیم این اطلاعات رو که در قالب چند جلد کتاب، حالا خیلی بشه ده دوازده جلد کتاب حدیثی و روایی جمع جور شده، با اینها سازمان طب بسازیم. چون نمیتونیم با اینها سازمان طب مستقل بسازیم، اطلاعاتش محدود هست، پس بنابراین طب اسلامی نمیتواند باشد. حالا که منظور طرفداران طب اسلامی این نیست، منظور است که اون ساختار سر جاش وجود داره، اون مبانی که خودش هم ریشه آسمانی داره سر جاش وجود داره، با این اطلاع تکمیل میشه، سامان پیدا میکنه و یا در برخی از موارد اصلاح میشه. اسلام به طور کلی در همه زمین‌ها اینجوری عمل کرده، میاد جهتگیری حرکت رو تغییر میده، با علم، با علم متکی به تجربه، با علم متکی به مبانی عقلی مخالفتی نداره ولو خودش تولید کنندش نباشه، ولی اون علم رو با جهتگیری دینی سازگار میکنه، با فیزیک مخالفتی نداره، سازگارش میکنه با دین، با صنعت مخالفتی نداره، اسلام میاد سازگارش میکنه با همه علوم. در علم طب هم اون بخشی که ناسازگار هستن با مبانی دینی سازگار میشن. حالا توی سازگار شدن برخی از موارد ممکنه حذف بشه، برخی جهتگیریش تغییر میکنه. مثلا مثال بزنم، ما در مبانی طب سنتی موجود داروهایی داریم که حرام هستند، یا مثلا رفتارهایی داریم که در اولویت دوم قرار میگیرن. ما نمیگیم اطلاعات داروهای حرام رو از حوزه طب سنتی حذف بکنیم، اطلاعاتش باید در دسترس طبیب باشه. چون اگر شرایط اضطراری پدید آمد، اگر اطلاعات بیرون داروی حرام داشته باشه، در شرایط اضطرار قابل استفاده است براشد. اما در استراتژی کلان از اون داروها برای داروخانش استفاده نمی کنه، داروخانش رو آرایش میده متکی به داروهای حلال، اونها را هم میدونه اگر یه شرط خاصی پدید آمد از اون داروها هم در شرط خاصش استفاده میکنه. اینو بگیم جهتگیری. یا در رفتارها همین ترتیب، برخی از رفتارها اولویت اول هم استنباط من این هستش که مثلا توی رفتارهای طبی حجامت در احادیث روایات اولویت اول رفتاری داره، فست در درمانها اولویت اول داره. وقتی که از امام سوال میکنه که فست اولویت داره یا حجامت، میگه نه، عادت به حجامت توصیف شده است، عادت به فست تقویه شده است. خب این اولویت رو انتخاب میکنه توی جهتگیری رفتارها، یا جهتگیری پیشگیرانه که در کل دستورات دینی وجود داره، این یه جهتگیری است. چه غذایی بخورید که بیمار نشوید، چه رفتاری بکنید که بیمار نشوید، چگونه خواب و خور و بیداری داشته باشید، چگونه تفکر داشته باشید، چگونه روابط اجتماعی داشته باشید که بیمار نشوید. حالا این بیماری اعم است از بیماری اصلا که جسمی و بیماری روانی. در جهتگیری کلان طب سنتی درمانگری وجود داره. برخی از حکما البته کار کردن که طب بقایا نوشتن، طب پیشگیری نوشتن، اما جهتگیری کلان پیشگیری توی احادیث بیشتره. یا مثلا ساده سازی طب. ساده سازی بحث بسیار بسیار مهمی هست، که اگر ما یک رفتاری رو ساده کردیم، میزانی که اون رفتار رو ساده میکنیم پوشش اجتماعیش رو فراگیرتر میکنیم. هرچی سختش کردیم در قالب واژه ها، در قالب الفاظ، در قالب استراحات خاص، همینطوری به هر ترتیب که هر واژه که به کار میگیریم، یک طبقه اجتماعی رو از این دارو، از این رفتار، از این سیستم، از این مکتب طبی بی بهره میکنیم، یعنی محدود و محدود و محدودش میکنیم. خب طبی که از زبان علم ما بشنویم، از زبان انبیا بشنویم، با اصطلاحات بسیار ساده به کار گرفته، یعنی پربرد حوزه عملش، گسترش خیلی فراگیره. میان تو حوزه طب سنتی محدود میشه در قالب اصطلاحات خاص، در قالب رفتار خاص. میان تو حوزه طب نوین منحصر میشه به سری واژه ها، سر انسان های خاص، میگه همینطوری محدود و محدود میشه. و این واژه ها اصطلاحات به تکرار در طول قرون فرهنگ خاصی پدید میارن، قالب های خاصی ایجاد میکنن که اون قالب ها میشود همین موانعی که گاهی شکل میگه در قالب حقوقی، موانع اطلاع رسانی یک خبر سلامت آفرین، یک داروی سلامت بخش، یک رفتار سلامت آفرین به پیکره جامعه. و این نتیجهش این استش که مردمی اکثریتی از دست رحمت الهی بی بهره میشه. این توی شگرد های تفاوت طب اسلامی و طب سنتی. بنابراین یک واژه نیست، یا به تعبیرگر به تناسب میزان فهم افراد مدنیان طب اسلامی این واژه مفهوم خاصی پیدا میکنه. اما یک مصداق دیگری هم داره طب اسلامی در دنیا. غربی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، هم از اونهایی که تو دانشگاه تدریس میکنند یا تاریخ نویسان طب، تعریفشون از طب اسلامی چیز دیگه است. اونا میگن مجموعه اطلاعات طبی در جهان اسلام پس از اسلام طب اسلامی نامیده میشن. اونا کاری به محتواش ندارن. در حقیقت طب مسلمانان رو طب اسلامی مینامند. به محتوای طبی اینها خیلی توجه نمی کنند. بعضی یادداشتایی نوشتن کاتی دارن، اما اصطلاح همینطوره. شما اگر توی کانادا، توی امریکا، توی کتابخونه، توی دانشگاه، عنوان اصطلاح مدیسین روزه روی میز، همین کتابایی رو به شما میدن که ما اونها رو مصادیق طب سنتی نامگذاری میکنیم. این اصطلاح دیگر به اصطلاح طب اسلامی است. و یک مقوله دیگری هم توی در جهان برخی از کشورهای اسلامی وجود داره، مثل مصر، مثل سوریه، مثل مالزی. اینها جدا کردن این مفهوم رو، اینا مجموعه اطلاعات طبی نقل شده از انبیا رو در قالب طب الحدیث ساماندهی کردن. اسم اسلامی روش نمیذارن، اسم طب الحدیث که مثلا میترین کارها رو دانشگاه الازهر انجام داده، که البته منابعشون بیشتر منابع اهل سنت هست که منابع سنگینی هست، معتبر، خوبه، دارای استدلال کاربرد در زندگی هست. اسمش طب الحدیث.
خیلی ممنون. اصلا سوال بعدیمون در حقیقت دو تا سواله، ولی این دو تا خیلی به همدیگه مرتبط هستن. الان در تمام رشته علوم این تفکر داره الغا میشه که علومی که مربوط به قبل از رنسانس بودن یا علوم قدیم، خب مربوط به فرهنگ و اقتضاعات زمان گذشته بوده و الان با پیشرفت علم دیگه نیاز به اون نوع نگاه به مسئله علم وجود نداره. بر این اساس یکی از مطالبی که در مورد طب سنتی مطرح میکنن این هستش که اون چیزی که طب مدرن رو جایگزین طب سنتی در ایران کرد یک رقابت علمی بود. یعنی طب مدرن بر اساس یک حرکت کاملا علمی تونست طب سنتی رو در ایران کنار بزنه و خودش رو جایگزین کنه. حالا سوال ما این هست که عقیده شما به عنوان یکی از فعالان طب اسلامی طب سنتی در این زمینه با این رویکرد چه تغییری داره؟ آیا با قسمتش موافقی یا اینکه کلا ردش میشه؟
این برداشت اشتباهه. به طور کلی جایگزین شدن طب نوین به جای طب سنتی یک اراده سیاسی بوده است، نه یک حرکت علمی. برای این موضوع سندهای فراوانی وجود داره. یک تلاش بسیار همه جانبه 300 ساله صورت گرفته تا طب سنتی براندازی بشه. سندهای براندازی وجود داره در کتابهایی که به زبان فارسی چاپ دانشگاه تهران خودمون همین الان در دسترس از سال 1600 این تلاش شروع شد تا سال 1914 به پیروزی انجام شد. خود اینها میگن، این آقای دکتر سیلیبه بود از تاریخ طب ایران می‌نویسه، تاریخ طب می‌نویسه، میگه ما تلاش کردیم، ما از سال 1600 شروع کردیم، 300 سال تلاش کردیم تا این طب رو براندازیم، تا در زبان شروع فعالیتمون در دوره صفویه مردم ایران آنچنان طبشون رو، طبشون رو میگه مثل دینشون پرستیدند. مردم معتقد بودن اگر بیماری در ایران توسط طبیب ایرانی درمان نشه در دنیا براش درمانی وجود نداره، اینقدر معتقد به طبیبانشون بودن. و این تلاش ادامه پیدا کرد تا سال 1914 با وضع قانون ضرورت وجود طبیب با دیپلمه ایرانی یا خارجی و اگر غیر از این باشه حذف بشه، خودشون میگه میخه تابوت طب سینوی در ایران کوبیده شد. این سند تاریخی امروز. حالا سوالی هستش که آیا در زبانی که این تلاش انجام شد علت موفقیت تلاش همه جانبه اینها در طول 300 سال گذشته به دلیل ناکارآمدی طب سنتی حاکم بود یا برعکس به دلیل کارآمدی های معجزه‌آسای طب نوین بود که رو حاکم کرد، یا نه یک دست دیگری پشت صحنه بود، یه دست سیاسی پشت؟ خود همین آقایان خارجی اعترافشون هستش که در اوج کارآمدی بود. یک سندی وجود داره در زبان قاجار، یکی از طبیبان انگلیسی میگه که من تصمیم گرفتم یک قده رو زیر گلوی یک نفر از خوانین ایرانی رو جراحی بکنم. از ایما اشاره زنان حرمش متوجه شدم که با این جراحی من مخالف هستم، ولی با این وجود ابزار جراحی رو در خونه چیدیم، پیشبندها رو بستیم. زنی که من نفهمیدم کی بود و چه کسی بود، با گردی که نمیدونم اون گرد چی بود، آورد از زیر دست من گردی رو توی گلوی اون فردی ریخت که میخواستم جراحیش کنم. به محضی که برگشت با کمک اون گرد اون قده که میخواستم جراحیش کنم خوب شد، فوری خوب شد. این اطلاعات سنتی مردم در درون خونه ها بوده، مادران خود اونی که زن یک از زن حرم بود، این توانایی بالقوه طب سنتی در آن زمان بود. است در همین 50 سال اخیر پزشکی در همدان داشتیم که داروی داشته است که این دارو رو وقتی که روی تومور سرطانی میریخته میمالیده، تومور سرطانی مثل پیازی که از خاک خارج میشه از بدن خارج میشده است، این توانش بوده است. این عجت سندهای تاریخی که نشان میده طب یه با نگاه براندازی آمده است، اما ابزار هم ابزار سیاسی بوده است. تیمی که وارد ایران میشه در سال 1600 برای ورود طب نوین، کادر کمپانی هند شرقی است، همون گروهی که استعمار هند رو داره کردن اومده اینجا. اینها به عنوان تاجر میاد ولی ترکیبشون پزشکه. چه ضرورت داشت کسی که برای اصلا که فروش کارخانه میاد، برای کارخانه اصل سازی میاد، برای پارچه فروشی میاد، برای بلور میاد، پزشک باشه؟ اینجا نگاه تردیدآمیز به انسان میده، به تاریخ. 6 سال بعد که به دستور پاپ قرار است که در مسیحیت در تمام کشورهای اسلامی نفوذ پیدا بکنه، باز یک گروهی وارد ایران میشن که مسیحیت رو تبلیغ بکنن. اینها هم همشون پزشک بودن. میسیونرهای مذهبی که علی‌القاعده برای تبلیغ مسیحیت میان، اینها هم پزشکن. چه ضرورت داره که برای تبلیغ دین، برای خوندن انجیل و تورات پزشک ارسال کنیم؟ این هم نگاه تردیدآمیز به اون. این دو تا ردپای سیاسی و این که اراده سیاسی رو برگردونده است، این هست. سندی داره میگه که نادرشاه که یکی از بداخلاقترین پادشاهان عصر گذشته بود، در همون روزهایی که دستور کور کردن یکی از نزدیکانش داده بود، در همون روزها دستور امنیت پزشکان فرانسوی رو در ایران صادر می‌کنه. دستور امنیت پزشکان فرانسوی. پس معلوم شود اراده سیاسی دنبالش بوده. اراده سیاسی یعنی دستور بالاترین رده فرماندهی کشور. خب حالا در این فرصت ها بگردیم، آیا از این مثلا 940 تا یا حدود 1000 تا دارویی که مخزن ادویه معرفی میکنه در طب سنتی ایران، یا این چند هزار دارویی که در قرابادینات به عنوان منبع داروسازی هست، یا رفتارهایی که حاکم بوده است، مثلا حمام‌هایی که در اون حمام کیسه کشی انجام شده، خزینه بوده و ماساژ های خاص فنی انجام شده، حجامت هایی که انجام شده، سایر کارهایی که انجام شده، هیچ کدوم زیانی وارد کرده بوده است بر مردم و موجب حذفش شد؟ مثلا نعنا زیانی وارد کرده بود، زنجبیل زیانی وارد کرده بود، استقوتو زیانی وارد کرده بود. یک سند، یک مقاله وجود نداره برای زیانش. برای حجامتش که یکی از رفتارهای پرخطر همیشه بوده است، همین پزشک انگلیسی میگه که در ایران هر کسی که سنی حدود 40 سال داشته باشه حتما خراش حجامت بر پشتش وجود داره، ولی من نشنیدم کسی شکایت از عفونت حجامت بکنه، و اگر چنین اتفاقاتی شنیده میشه معمولا مردم حجام را محکوم میکنن و میگن که ابزارش ابزار آلوده بوده است. این در حالی است که اون زمان یک نشتر از پدری به پسری به ارث میرسید و خود ابزار مکندش هم همون شاخ بود که با دهان مک میزدند، و برخی از اوقات توی حمام‌های عمومی که محیط مرطوب دارای زمینه استعداد رشد باکتری ها و میکروب ها مثلا انجام میشده است. ببینید این رفتار هم حتی میگه مشکلی نداره برای مردم، از کسی شکایتی نمی کنه. برعکس دستورات دیگر، علائم دیگر اینجوریه که روند براندازی است. حمامی که در تهران توسط آمریکایی‌ها خراب شد و از این دست خبرها در سراسر کشور، یا این تعهدی که فرانسوی‌ها از اولین گروه پزشک متخصص ایرانی در فرانسه گرفتن، سندی وجود داره که مکتوب کردید، آقایان دکتر کوسری، نورالحکما، ناظم الاطباء، لقمان الدوله ادهم، اینها وقتی که فارغ التحصیل میشن در فرانسه، اینها اولین گروه متخصصی هستن که از فرانسه فارغ التحصیل میشن. اینها نقل میکنن که استاد ما دیپلمه ما را امضا نمیکرد، دیپلمه درسی ما، وقتی که همزمان با هم رفتیم پلوی ایشون که اعتراض کنیم، گفت من میخواستم شما رو با هم ببینم، به این دلیل امضا میکردم، حالا که اومدید تعهد بدید که سرکه خوردن و حجامت کردن رو بر بندازید تا من گواهیتون رو پایان به سلا گواهی تحصیلیتون رو دیپلم دکتریتون رو امضا میکنم. تعهد دادیم و امضا کرد. وقتی سوال کردیم چرا، پاسخ داد اگر این دوتا رفتار در جامعه شما جاری باشه، شما بیماری نخواهید داشت که درمان بکنید. سرکه خوردن رو به بهانه دیگری حذف کردن، متهم کردن سرکه رو به اینکه خون رو چیکار میکنه، فلان میکنه، عوارض داره، یه جور خود سرکه رو حذف کردن سر سفره، حجامت هم آلوده کردن حذف کردن. بعدش در عصر کنونی خود سرکه رو خراب کردن که دیگه کسی جرأت نکنه سراغ سرکه بره. سرکه شد اسیدارسیتی که حل شده که با یه جرعه نوشیدنش آدم چرم برای سرش بیاد که دیگه سراغ سرکه نره. سرکه طبیعی وقتی حذف شد آدم عوارض می‌بینه که پس راست میگه. پس اون حرفا که گذشتگان میگفتن، این آقایون میگفتن راجع به سرکه، درست. و ما در این دو تا کلمه همین، اگر سرکه به شکل متعارف تو غذای جامعه جاری بشه، بیماری‌های مهمی مثل بیماری‌های قلبی، افزایش کلسترول، تریگلیسیرید، دیابت، دسته بزرگی از بیماری ها به طور کلی پدید نمیاد، یا اگر پدید آمده درمان میشه. ببین پس همین ها نشان دهنده این هستش که براندازی بوده است. جایگزینی طب نوین به جای طب سنتی یک روند رشدآمیز منطقی به سوی علم نبوده است. حال از این به بعد سوال دیگری از پهلوی سوال برمیاد. پس بنابراین ما به طور کلی با تجهیزات، با پیشرفتهایی که در مثلا باغ‌شناسی، در با پیشرفتهایی که در بیوشیمی، با پیشرفتهایی که در علوم پایه پدید اومده در پزشکی مخالفیم، یا بگیم که به تعبیر دیگه این پیشرفتها نقشی در رشد علمی طب نداره؟ چرا داره؟ اما معناش این نیستش که این وقتی که اینها رو آوردیم کل اطلاعات چند هزار ساله طب سنت کنار بذاریم. نه، اینها اگر در استخدام ایده ها تفکرات طب سنتی قرار بگیره اون طب رشد خواهد کرد که بخشش اصلا اون هست، اون حرفا هست. بله، ابزار پیشرفت کرده. ما آناتومی که الان میخونیم خیلی دقیق تر از قبل میتونیم بخونیم، ولی خیلی از مقولات هستش که اطلاعات آناتومی الان منهای اطلاعات قبلی باز ناقصه. اطلاعات قبلی رو به علاوه اطلاعات جدید بکنیم، یعنی آناتومی کامل تر میشه، بافت رو دقیق تر بشناسیم بهتر است. این یه بحث دیگه. یا به تعبیر دیگر یه سری تجهیزاتی در علم طب جدید وارد حوزه کار شده که این رشد مهندسی افزار پزشکی، رشد پزشکی نیست. خب یک پزشک الان تو اتاق عمل در یک مکانیکه، یک در همه جا شما یک پزشکی که ابزارهای لیزر داره، یک مکانیک، یک مهندس مکانیک داره یک کاری میکنه، مثلا روی چشم، روی پوست و هر کاری کرد. یک پزشک توی اتاق ارتوپدی یک مکانیکه. خیلی مکاری نداریم به هر دلیل. این ابزارها که رقمش خیلی زیاد شده، برخی برق به کار گرفتن، برخی لیزر به کار گرفتن، برخی چیز دیگه به کار گرفتن، ابزارها تکمیل شده، این ابزارها رشد دهنده طبن قبول داریم. برخی هاشون عوارضی دارن، باید ارزیابی بشن، مثل ابزارهای تشخیصی. بله، ما ابزارهای تشخیصی ما الان کل تن رو با کمک آینه رخنمای گراف ها میبینیم. در همه جا لازم نیست، ولی در خیلی جا به کمک ما میاد. حسن میشه اینا بنار ابزار تشخیص خیلی خوب میاد به کمک. مهندسی ابزار پزشکی اگر در خدمت ایده های طب سنتی قرار بگیره، طب سنتی رشد فزاینده 10% برابر کنه. خب یعنی چی؟ مثلا خب ما الان یه پای شکسته ایست. حالا اون زمان قدیم اینا با دست دقیقا حس میکردن، لمس میکردن بینن که میزان شکستگی کجاست، و اینقدر ماهر بودن، متبر بودن که دقیقا قطعات کوچک نیم سانتیش هم تشخیص بودن. حالا اون آدم های متبهر رو نداریم، که البته این که نداریم خسارته. خب چون ابزارگر ما رو موجب شده است که ما ابزارگرا بشنیم، این ابزارها ما هستیم. خب مونه نداره ابزار بیاد، اما حالا که ابزار اومد برخواد شکستگی قطعی است، با چه روش درست کنم؟ همون روش، دوباره این ابزار به کار بگیریم، میبینیم که روش موفق هست. اما به طور کلی ابزارها در بخش از قدمت ها ضروریه، در بخش از قسمت ها که بخش مهمه تک اصلا مزاحم بزرگه. شاید تعجب کنید چرا ما بگیم مزاحم. ببینید وقتی که ما طبمون ابزارگرا میشه، طبیب ابزارگرا میشه، اصلا عادت میکنه بدون ابزار هیچ تشخیص نمیتونه بده. پس برابر این تمام روشش متکی به اون ابزاره. الان این ابزارگرایی در طب موجب شده است که یک طبیب یک کانتینر با همراهش باشه، شامل ابزارهای تشخیصی که کوچکترینش اون گوشیه طبیب هست، تا دسته های عریض و طویل MRI و CT scan و چه و چه و آزمایشگاه مختلف. برای چی؟ تشخیص. بعد یک کانتینر بزرگ همراهش باشه برای تداوی. بعد کانتینر سومی که عوارض هم ابزار تشخیصی رو هم عوارض دارویی رو تلافی کنه. یک طبیب دست خالی هیچ توانایی نه برای تشخیص نه برای تداوی، چون نه داروی مناسبی در طبیعت برایش وجود داره، نه رفتاری بلده که اجرا کنه. و از این بدتر این که در ابزارها با جهتگیری سیاسی ابزارها به کار گرفته میشه، یعنی سیستم های
طبی نشستن اینجا، اگر که مثلا سه تا روش تشخیص برای یک درمان مفید باشه، روش تشخیصی رو تایید میکنن که با ابزار شماره یک تشخیص داده میشود. میگن این علمیست، ابزار شماره دو شماره سه رو یا رفتار روش تشخیص شماره دو شماره سه اصلا تایید نمی کنن. و این موجب میشه که اگر شما یه وقتی شماره ابزارتون خراب شد و ژاپن با شما قهر کرد، آمریکا با شما قهر کرد، به طور کلی تشخیص دادی هست. یعنی یک بیمار ما در دهکده در سرخس وابسته است به تصمیم آقای فلان در نیویورک. او اگر اراده بکنه این بیمار تشخیص داده میشه، اگر اراده نکنه تشخیص داده نمیشه. این ابزارگرایی در تشخیص موجب مخدوش شدن استقلال در تشخیص، استقلال در نظام طب هست و به همین ترتیب وابستگی زنجیری پدید میاره، وابستگی زنجیری ناگسستنی، سلامت همه در گروه همدیگه قرار میده. این هم خلاف مصلحت اجتماعی است، هم خلاف مصلحت سیاسی است، هم خلاف مصلحت اقتصادی، هم خلاف اقتصاد عمومی و هم خلاف نظام طبیعت است. خداوند تبارک و تعالی وقتی که درمان میده، درمان عام میده. برای اینکه یه سری دارو در دریا هست، اونا که نزدیک دریا هستن از دریا بریم، اونا که تو صحرا هستن از صحرا، اونا که جنگل از جنگل، دارو جنگلی، اونا که هیچ کدوم از اینا در اختیارشون نیست، از رفتارها بهره مند میشه. درمان، درمان انحصار گروه خاصی، طایفه خاصی، نسل خاصی و طبقه برجسته خاصی نیست. هرگاه در و هر وسیله در انحصار درآمد، از مسیر اصلی خودش فاصله گرفته و اون الانه. الان طب در انحصار گروه خاص است و
خیلی ممنون استاد. شما توی این مقایسه‌ای که ارائه دادید، ممکنه که یک راهکارهایی برای امروز ما داشته باشیم که چاره‌ای از اون نباشه، که یکی از اون راهکارها رجوع به برخی از ابزارسازی که امروز در طب مدرن یا حتی در علوم دیگه مکانیک وجود داره، برای اینکه یک سری کاربردهایی ازشون بگیم. اما آیا نگاه اسلام به افق‌های علم طب، به اون آینده علم طب، افقی که انسان رو وابسته به ابزار میکنه، یعنی اصلا نیازی هستش که انسان بخواد از ابزار طب مدرن یا مثلا برخی از ابزارهای خیلی پیشرفته که امروز که طب مورد استفاده حتی جریان طب سنتی هم قرار میگیره، در آینده آیا ما باز هم مجبور خواهیم بود که از این روش ها استفاده کنیم، یعنی که نه میخوایم به سمت حرکت کنیم که یواش یواش این ابزارها رو امروز گزینش موقت داشته باشیم از این ابزار و در آینده از اون عبور کنیم؟
بستگی داره که جهتگیری طب احیای طب سنتی رو چگونه انتخاب بکنیم.
شما چگونه؟
من جهتگیری کارم بهره‌گیری تمام و کمال از اطلاعات طب سنتی و طب اسلامی است. من فرض میکنم در جامعه زندگی میکنم که چنین ابزاری اصلا وجود نداره، بنابراین سعی میکنم با تمامی امکانات طب سنتی بر فرض عدم وجود نظام طب کلاسیک از این اطلاع بهره بگیرم، درمان کنم. آیا این فرض موفق بوده یا نه؟ من 25 سال کار کردم یا موفقیت بیشتری داشت. هرچی پیشتر میریم این فرضیه کارایش رو بیشتر میکنه. ما اگر نگاه استقلالی داشته باشیم، با نگاه استقلالی برگردیم به خود طب، پیدا میکنیم چون نگاه نکرده ایم و اطلاعات، امکانات، صنایع طب کلاسیک جلوی روی ماست، بزرگشون کردیم، این بزرگ نمای موجب نابینا شدن ما از امکانات طب سنتی و طب اسلامی شده است. ما چشم پوشنده ایم از اطلاعات و امکانات علمی طب سنتی. مثلا میگیم که خیلی خوب، ما یه سوالی شده از من که خب این زیاده روی شما میکنی در مثلا مقابله با جراحی، جراحی ضروری است. بله من جراحی ضرورت دارم، خود طب سنتی هم جراحی هایی رو در جایی که ضروری است پیشنهاد میکنه. مثلا حالا که پیش من خودم گفتم این که من زیاده روی کجا زیاده میکنم، مثلا ما یک بچه اگر با پا بیاد ما چیکاری نداریم، با جراحی بکنیم، با استیماتر رو جراحی کنیم، سزارین بکنیم، بچه رو بکنیم. برگردیم. خب گفتم خب راست میگه، اینجا خب چاره نیست دیگه. من بریم این سوال تو ذهن هم بود که آیا در زمان قدیم بچه به پا نمی اومد؟ همه بچه با سر می اومدن، اتفاق نمی افتاد، یا اگر احیانا با پا می اومد چه کارش می کردن؟ یه بیماری من داشتم، این بیمار من مامایی بود 83 ساله، زنی بود. از ایش سوال کنم، حاجی خانم شما بچه که با پا می اومد چه کارش می کردید؟ گفت خانم، چه جوری؟ سزارین؟ گفت نه، یخ بذاشتم پاشو جمع کرد با سر. چی؟ بله دیم، بچه هم آدم حس داره سردیگر سر بشه، یخ یه سردی بذاشتم پاشو جمع کرد با مانور هم بیمه با کمکش میکرد میدارم. من هفته بعد این دستور رو دادم به 3 نفر از ماماهای عضو مؤسسه توی یکی از بیمارستان ها در طول 6 ماه 5 تا زایمانی شکلی داشتن. خب چون نگاه غیر ابزارگرایانه داده بود داشتن، اونها سعی میکردن برخورد طبیعی داشتن، برای این موضوع راه حل بیاندیشن. هنوز هم از اون مدتی که این اطلاع از این خانم گرفتم 22 سال طول میکشه، هنوز در کتابی نخوندم. ما الان کتاب تخصصی زنان در تفسیر زیر چاپ داریم، ولی این مطلب توش نیست، چون متن نوشته این مطلب رفتاری است. منظورم اینه که وقتی که چشم از یک ابزاری برداشتی، یه فکری میکنی که اون فکر راه پوشه شد. ما الان به این جمعه دستیم که اگر طب سنتی رو، اطلاعات طب سنتی رو در جنگ به کار میگرفتیم با استفاده از عسل و برخی از داروهای زخم بند، بیش از 70% زخمهای ما ترمیم میشد و شاید کشتهای مکمتر شد. بیشتر استفاده همین عسل بازاری ها، نه عسل دارویی، همین عسلی که میگم شکر داره با همین عسل. خب ولی به کار نگرفتیم، اون زمان فکر میکردیم که فایده نداره، اطلاع نداشتیم اینجور. ولی این سوال برای من بود، خب حالا برای زخم ها همینطور، برای زخم های عضلانی بافت ها اینا هم تو بسر تر میشه، ولی وقتی که رگ قطع شد خون فوران که چاش میکنه؟ باید دیگه، باید حتما ابزار فنی که الان هست در اختیار باشه. تا این سوال بود، گشتم تا معجونی پیدا کردم که این معجون رو داشتن زمان قدیم. چون زمان قدیم من بودست دیگه، خب قطع دست به وسیله شمشیر بودست، به وسیله سرنیزه بوده، به وسیله خنجر بوده، این قطع های این شکلی چیکارش میکردم؟ الان یه گلوله که فرو میره از زخمی به عمق زخم شمشی ایجاد نمی کنه، بعد این گلوله فرو میره سوراخ باریک از من میاد بیرون. خب ولی اون زمان شمشیر قطع میگرده از هستو، ولی این معناش نبود که باید بمیره. چی بود تمیش کردن؟ داروها داشتن که خون فوار شده رگ رو همون موقع مثل چسب چوب میبسته است، این مجموعش به دست رو. پس با اگر با نگاه غیر وابستگی انسان به بیماری ها نگاه بکنه، میتونه دستور عمل اجرایش از لابلای مکتوبات طبی گذشته به دست بیاره. ولی دانشجوی ما ورق هم نزدن، اصلا میدونی چند تا کتاب وجود داره، حالا ورق نه، جلداشو نشمردن. استاد ما همینطور همیشه دنبالی که تکست چی میگه، اون ورق هم چی میگه. ویراست جدید این کتاب چیه؟ یک روز به عقب برده میگردن. بالاخره این بشری که امروز زندگی میکنه سابقه 10,000 سال زندگی بر زمین داره، اون 10,000 سال چیکار میکرد؟ همیشه میگه مردنی طور نبوده.
استاد خیلی ممنون. ما منظورمون وقتی که طب اسلامی بیان میکنیم، مثلا سوالی در مورد طب اسلامی داریم، بعضی موقع منظورمون طب اسلامی در شرایط حال حاضر کشوره، بعضی موقع منظورمون طب اسلامی در اون افقهای حقیقی آینده شه که در تمدن اسلامی توسط ولی متون زیر نظر ولی متون قرار اجرا بشه. ما پس بر اساس صحبتی که شما فرمودید، ما در شرایط امروزی باید دیدمون این باشه که میشه راهی کاملا طبیعی برای پرسش های خودمون پیدا کنیم، اما اگر هم نتونستیم در یک شرایطی در یک بازه زمانی، میتونیم از ابزارهایی که وجود داره برای این شناخت استفاده کنیم، برای این هم هیچ مشکلی نداره. اما جهت‌گیری اصلی و اساسی ما برای تمدن اسلامی، نه برای شرایط حال حاضر، این هست که به سمتی حرکت کنیم که از ابزارها فاصله بگیریم، چون انسان هر چقدر که علمش نسبت به خلقت بیشتر بشه، نیازش به ابزار کم میشه. این دید اسلام هستش. حتی در مسئله طب، طبیبان واقعی کارشون به جایی میرسه که حتی با یک اراده بیماری درمان میکنن بدون هیچ ابزار و وسیله. خب مسلماً اسلام وقتی که میخواد جهت‌گیری کنه انسان رو، در یک سری چنین سری رو پیشنهاد میکنه به انسان. به نظر میرسید مطلبی که شما گفتید موافق با این مسئله، تایید میکنید این مسئله رو؟
ببینید در جامعه آرمانی ما
متفاوته. ما یک وقت که بحث طب داریم و طب اسلامی رو تعریف ازش میکنیم، این وقت چگونگی پیاده کردن این طب در جامعه، پیاده کردن نه طب، هر روشی یک استراتژی خاص خودش رو میتاره. ما اگر بخواییم طب رو در شرایط جامعه کنونی عین زده پیاده بکنیم، مجبوریم در خیلی از قسمت‌ها انعطاف نشون بدیم. یکی از این انعطاف‌ها همون مقوله ترکیب اطلاعات طب سنتی اسلامی با همین ابزار هاست. یک مقوله دیگرش این هستش که همین طب رو بکنیم که همین طبیبان با ذهن آغشته طب غربی پیاده بکنیم. ما مجبوریم در شرایط کنونی از پول طبیبان طب کلاسیک بگذاریم، نمی توانیم اینها رو حذف کنیم. این طب آرمانی نیست، این شرایط اقتضای موقعیت زمان است. خب چه بسا برخی از اینها سر جای خودشون بمانند، یعنی طبیبان آرمانی طب اسلامی هم بشوند، طبیبان حاضر برخیشون کلن حذف بشوند، برخیشون اصلا رو در روی نظام طب آرمانی. این اون استراتژی هست که تعیین میکنه کدوم ها باشن. بله، بر اساس دیدگاه طب آرمانی طبیب طبع ویژه‌ای باید داشته باشن، اصلا مزاج ویژه از طفولیت بهش تعیین میشه، هر کسی تو این حوزه نباید وارد بشه، مزاج خاصی باید داشته باشه، طینت ویژه‌ای باید داشته باشه، انسان دوستی خاصی باید داشته باشه، بر تو قالب انسان دوستی، فطرت انسان دوستی و تدین ویژگی در حد انبیا برای طبیب تعریف شده. وقتی که پیدا کنیم نه اصلا روی مصداقش، نه روی من صادق است، نه روی مجموعه دیگر، ولی مجبوریم از این روی این پول بگذاریم تا به جامعه آرمانی رسیم. جامعه آرمانی، رفتن به سوی جامعه آرمانی یک تدریجه که شیبش رو تاریخ تعیین میکنه که کجا پرشتاب بشه، کجا کمشتاب بشه، هوش اجتماعی و جریانات اقتصادی ارسام که روحیه حاکم بر مردم، رهبری حاکم، بروکراسی حاکم، وابستگی فرهنگی جامعه و واقع بینی یا غیر واقع بینی جامعه، حق طلبی جامعه و میزان صداقت طرفداران طب مهمه و چقدر اینهایی که مدافعین طب اسلامی هستن صادقن در حرفشون، چقدر عارفن، چقدر انسان دوستن، چقدر جهتگیری اقتصادی توی رفتارهاشون دیده میشه، چقدر فریبکارن، چقدر خطا و درستی تو کارشون هست. این مجموعه عوامل شیب اون تدریج رو به سوی جامعه آرمانی تعیین میکنه، شیبش کن بشه یا تون بشه. اما در جامعه آرمانی طب اسلامی طب دیگری است که به این ترتیبه. در جامعه آرمانی وقتی بخواییم بیاییم، خیلی از الگوهای طبی طب سنتی از مکاتب جا به جا بشه، حتی اونهایی که برای ما همین الان آرمانه، اون آرمان رو نخواهد بود. همچنان که خود حکما هم تابع شرایط اجتماعی اون زمانشون کتاب نوشتن. بو علی وقتی که کتاب نویس خدا علیه الرحمه شرط آرمانی جامعش در زر میگفت، او با سلطان محمود غزنوی طرف بود که فقط برتری جویی میخواست. یه حکیم دیگری با یک حاکمی که علم دوست بود و واقعا خودش عالم بود به نحو دیگری قلم میزد، حکیم دیگری به نحو دیگری قلم. اونها هم تابع شرایطشون، چون اون زمان آدم هایی در پیکره جامعه نبودن مثل انتشاراتی اونها، انتشارات ها پادشاه بودن، اونها هم قلمشون رو تغییر میدادن، یادداشت هایی که به دست عموم دادن بعد برایند کلش در میاد نظام مکتوب. در اون صورت ما نظام آرمانی کلا تغییر میدیم، یه تعریف دیگری داریم برای طب اسلامی. اون طب پایش بر معرفت محض است. مرضی رو که تعریف میکنه مرض قلبه، تعریف مرض رو از قرآن میگیره دیگه، از حدیث میگیره دیگه، از کتاب طب نمیگیره. ابزار تشخیصش دیگه نبض نیست، دیگه چهره است، چشم رو میخونه دیگه، پرتوهای بدن رو
آیا تو حاله سبز وجود داره یا نداره. دیگه خیلی دنبال معجون درست کردن این چیزا نیست که بهش بده. یه دستور معنوی بهش بده، از این مسیر برو، این رفتارت تغییر بده، نمازت رو با خلوص بیشتر بخون و یه مقداری دقت بیشتر در حلیت و حرمت قضا بکن تا پاک بشی. حتی تعریف بیماری هم فرق میکنه. چه بسا انسانی سر رو مال گده راه میره بهش بگن بیمار. یعنی با اون تعریف کل جامعه ما بیمار است، هم سال ماش هم بیماراش. بشیدی اون جامعه آرمانیست که زمینه های بسیار بسیار امیدبخش از اون جامعه آرمانی در جامعه کنون ما داریم، رد و پاشو داریم میبینیم. یعنی آتشه پذیرش چنین طبی رو در جامعه کنونی، نه در ایران، در سایر نقاط دنیا داریم میبینیم.
خیلی ممنون استاد. یک سوال بسیار اساسی، یکی از مهمترین سوال ماست که امروز چالشی ترین مسائل طب اسلامیه و خیلی از اون کسانی که طرفدار این مکتب طبی هستن این سوال رو دارن در موردش صحبت میکنن، در موردش بحث میکنن. بس تعامل بین طب سنتی و یا طب اسلامی طب مدرن مطرح میشه ولی توسط گروه های فکری مختلف، یعنی گروه هایی که نگاهشون به طب سنتی یک نگاه مدرن هست و میخوان طب سنتی رو مدرن کنن، بروز کنن، به قول خودشون علمی کنن بر اساس مبانی پذیرش شده امروزی دانشگاه، و برخی هستن که نه، به دنبال حتی شاید اسلامی کردن طب مدرن هستن و یا مثلا سنتی کردن طب مدرن هستن، اون هم با یک عقیده. و گروه دیگری هستن از نهضت فکری طب اسلامی یا جریان فکری اسلامی که معتقد هستن که طب اسلامی در معنای حقیقی خودش یک طب جامع هستش که یک بنای کاملا مستقل داره و تعامل بین طب سنتی و طب مدرن یا طب اسلامی طب مدرن فقط برخی گزارش قابل قبول، اون هم در شرایط امروزی هستش، در شرایط گذار هستش، ولی در نهایت هیچ تعامل، یعنی قطعا یکی از اینا هست باشه و یکی به صورت کاملا جامع برقرار خواهد شد. حالا سوال ما اینه که تعامل بین طب سنتی و یا طب اسلامی طب مدرن در شرایط امروزی، نه در اون شرایط آرمانی، اگر قرار باشه یک تعاملی انجام بگیره، تعامل صحیح به چه صورته؟ اگه بخوام یه توضیح مختصر اصلا، خب برخی تعاملا در هم ابزار میگن، مثلا میگه از ابزار طب مدرن که خیلیش هم فرمونید اصلا مربوط به طب نیستش، استفاده میکنیم برای اینکه طب سنتی رو تحقیقاتمون رو بتونیم با صورت انجام، ولی اشاره نمی‌کنن که آیا از لحاظ مبانی معرفت شناسی اصلا امکان تعامل بین طب اسلامی که برگرفته از مکتب وحیه با طب مدرن که بر مبنای تعاریف سکولار و مفاهیم کاملا سکولار بنا شده اصلا چنین تعاملی امکان پذیر هست یا نه؟
ببینید به طور کلی در قسمت‌های مختلف هر کجا که ما رفتیم یک اختلاطی پدید بیاریم با توجیه رشد و امگرایی مرعوب علم شده، اون نه علم رشد ندادیم، اون موضوع اسلامیزه کردیم نه اسلامی. مثلا در روانشناسی، مثلا در جامعه شناسی، مثلا در مدیریت، در علوم سیاسی، ما اومدیم خیلی هم که پیشرفت کردیم یک بسم الله الرحمن الرحیم یا به نام خدایی در ابتدای تفکرات مستقل گذاشتیم، مثلا همون علوم سیاسی گفتیم. وقتی که وارد محتواش میشیم این که مجموعه از مبانی تفکر 50 سال بعد توسط امام خمینی نقد شد، بعد یک تئوری جدید توی اصول سیاسی کلان جهانی وارد شد، بر مبنای این تئوری نظام طراحی شد، پیش رفت. هنوز مثلا ما تو دانشگاه اون رو درس میدیم، تفکرات قصیده قبلی. حالا با نام اسلام دانشجو مسلمان هم میگیریم، با کنکور کنیم. پس تو مبانی وقتی که اختلاف نظر وجود داره نمیشه از اطلاعات اینها بهره گرفت. ممکنه برخی از روش‌های مطالعه‌شون، روش‌های تحقیقشون جالب باشه. مثلا روش مشاهده، بله تو روش مشاهده که توی علم روانشناسی به کار گرفته میشه، میشه تو مطالعات ما هم به کار بگیریم. اما کل طب رو برای مبنای مشاهده میتونیم طراحی کنیم، نمیشه. بله درست. هرچه عینک های مشاهدتون وسعتی دیدش بیشتر باشه، باز به وسعت دید ائمه و انبیا و خدا نیست، که از بالا کل بشریت با کنه ابعاد خلقتش داره مشاهده میکنه. و برای ما یک تعریفی خلاصه کامل جامع برای ما ارائه میده. این نقلا در مصداق اگه بخواید صحبت کنیم بحث مفصله. در حوزه طبعه خیلی خوب، ما اومدیم تمام ابزارا رو کار گرفتیم. ما اینجا میگیم که در حرام شفا نیست، در حرام شفا نیست، در حرام شفا نیست. با چه ابزاری میخوایم ثابت کنیم تفاوت حرام؟ چگونه تعریف کنیم تفاوت شفا رو با درمان؟ خب که هر دوشون ظاهرا یک مفهوم رو دارن. خب چگونه ثابت کنیم تو لوله آزمایش، تو اسپرموگرام، خب تفاوت نطفه حرام با نطفه حلال؟ آیا ابزارهای آزمایشگاهی کنون کارآمد هستن برای اثبات این تئوری ها؟ از طرف دیگر ما نمیتوانیم تفاوت واقعی نقش نطفه حرام در شکلگیری شخصیت، شخص، کارآمدی، سلامتی جسمی، سلامتی روانیش رو در طول زندگی نادیده بگیریم. نمیتونیم نادیده بگیریم، انقدر کیس برایش وجود داره که اصلی اصله. اگر اعتقادات دینی بورم حذف بکنیم، این واقعیت داره که نطفه‌ای که مخدوش باشه در شخصیت انسان بعدش مخدوش. خیلی خب نمیتونیم آزمایش بگیریم رو؟ نمیتونیم آزمایش بگیریم. از همه جا این کارآمدی رو ندارن. از طرف یه علائمی که در اختیار طب سنتی هست برای تشخیص پیشاگهی بیماری ها، علائم دقیق تره. این علائم دقیق نمیخواید ابزارهای طب کلاسیک به ما نشون بده. مثلا وقتی که یک موی نرم و لخت و کمرنگ میشه، نشانه سردی است. خب این نشانه سردی چجوری نشون بدیم تو ابزار آزمایشگاهی؟